با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز یک شنبه 13 دی ماه 1394 برابر با 3 ژانویه 2016 میلادی، و باز هم ما و شما با یک میز صبحانه با کلی خبر و گزارش و تحلیل از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. کافیه فقط 60 دقیقه از وقتتون رو به ما بدین و همراه ما باشین. اگه احیاناً به تلویزیون دسترسی دارین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از دو کانال ماهواره‌ای رادیو فردا و تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان هم کارگردان. حسن جعفری هم اینجاست با خبرهای این ساعت. حسن جان.
ممنونم رضا، با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. اعدام نمر باقران نمر، روحانی شیعه سعودی، به تنش لفظی بین ایران و عربستان دامن زده و دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند. شب گذشته شماری از معترضان پس از تجمع در برابر سفارت عربستان در تهران وارد محوطه سفارت شده و بخش‌هایی از آن را به آتش کشیدند. حسین ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است که شماری از عوامل حمله که او آنها را نیروهای خود سرخواند بازداشت شدند. در مشهد نیز معترضان با تجمع در برابر کنسولگری عربستان سعودی در این شهر از دیوارهای کنسولگری بالا رفتند و مواد آتشزا به سوی آن پرتاب کردند. عربستان با انتقاد از آنچه اظهارات خصمانه مقامهای جمهوری اسلامی خوانده، ایران را مسئول حفاظت از سفارت و کنسولگریش در تهران و مشهد دانسته است. از سوی دیگر فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ابراز نگرانی کرد که اعدام نمر باقران نمر باعث شعله ور شدن تنش‌های فرقه‌ای شود که پیش از این نیز در منطقه ویرانی‌های بسیاری بر جای گذاشته است. در واکنشی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در شرایطی که باید از خشونت‌های فرقه‌ای کاسته شود، این اقدام عربستان می‌تواند بر این خشونت‌ها بیفزاید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین از عربستان سعودی خواست که به حقوق بشر احترام بگذارد و با اجازه دادن به ابراز نظرهای مسالمت‌جویانه و گفتگو با رهبران گروه‌ها از تنش موجود بکاهد. روزنامه اصلاح طلب بهار چاپ تهران برای پنجمین بار توقیف شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران شب گذشته به نقل از یک منبع آگاه قضایی گزارش داد که روزنامه بهار از روز یکشنبه حق انتشار ندارد. این خبرگزاری بدون اشاره به جزئیات اتهام روزنامه بهار را تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می‌کند ذکر کرده است. آخرین شماره از روزنامه بهار دیروز منتشر شد و در صفحه اول آن به نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران اشاره شده بود. مقام‌های قضایی ایران انتشار نام یا تصویری از محمد خاتمی را ممنوع اعلام کردند. در پی انتقاد شماری از قانونگذاران آمریکایی از دولت اوباما در مورد آزمایش اخیر موشکی ایران، کاخ سفید اعلام کرد اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی تهران به کارهای دیپلماتیک و فنی بیشتری نیاز دارد. بن رودز مشاور امنیت ملی باراک اوباما روز گذشته گفت که توافق هسته‌ای مانع از تصویب تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های موشکی ایران نخواهد شد، اما طراحی تحریم‌های جدید زمان می‌برد. شماری از اعضای ارشد کنگره انتقاد کردند که دولت باراک اوباما به دلایل سیاسی واکنش تنبیهی در برابر آزمایش‌های اخیر موشکی ایران را به تأخیر انداخته است. دولت افغانستان در تلاش است گفتگوهای صلح با طالبان را از سر بگیرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که دوره جدید گفتگوهای صلح با طالبان 11 ژانویه 8 روز دیگر در پایتخت پاکستان برگزار خواهد شد. آقای غنی همچنین گفت که در جریان سفر اخیر فرمانده ارتش پاکستان به کابل تأکید کرده است که باید بین طالبان صلح طلب و جنگ طلب تفکیک قائل شد. رضا جان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم از حسن جعفری. اما در ادامه صبحانه با خبر، 24 ساعت قبل و بعد از اعدام شیخ نمر باقر النمر در ایران و منطقه چه گذشت؟ یک گزارش و یک تحلیل داریم از مجموع این رویدادها. هما ناطق، مورخ، پژوهشگر و استاد دانشگاه سوربن فرانسه در سن 81 سالگی در پاریس درگذشت. سرانجام مرگ محمد علی اینانلو را شکار کرد. خاموشی صدای آشنای طبیعت و محیط زیست ایران. از افزایش دوباره قیمت دلار تا اخباری از قربانیان آنفولانزای خوکی در قم و خبرهای بیشتر در روزنامه‌های امروز. به گفته یکی از مقام‌های حوزه صنعت ایران، نیمی از کارخانه‌ها در حوزه قطعه‌سازی یا تعطیل شدند یا با توان و ظرفیتی کمتر از 30% کار می‌کنند. نگاهی به دلایل این رکود در گفتگوی اقتصادی روز. دروازه‌بان در دادگاه. سوشا مکانی، دروازه‌بان ملی‌پوش تیم پرسپولیس، به دلیل لو رفتن عکس‌های خصوصی‌اش به دادگاه می‌رود. ترانه و موسیقی می‌شنویم از چهره‌هایی که سال گذشته میلادی در کشورهای مختلف درگذشتند و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. بعد از اعدام نمر باقر النمر، رهبر مخالفان شیعه حکومت عربستان که صبح شنبه انجام شد، تنش میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بیشتر از گذشته شد. شیخ نمر که 10 سال در حوزه علمیه قائم تهران درس خوانده بود، سال 2012 بازداشت شد. پلیس عربستان در حین بازداشت 4 گلوله به پای او شلیک کرد. عربستان سعودی دیروز این روحانی را به همراه 47 تن دیگر اعدام کرد. بنیامین صدر در گزارش امروز خود نگاهی دارد به مهمترین خبرهای 48 ساعت گذشته که اندکی قبل و بعد از اعدام شیخ نمر به بروز تنش‌های بیشتر بین جمهوری اسلامی و عربستان دامن زد.
همه چیز از اعدام نمر باقر النمر، رهبر مخالفان شیعه حکومت در عربستان، آغاز نشد و اعدام او تنها تنش ریشه‌دار در روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی را وارد مرحله تازه‌ای کرد. اعدام نمر باقر النمر، روحانی ناراضی شیعه در عربستان، 24 ساعت پس از بازگشایی دوباره سفارت عربستان سعودی در بغداد، پایتخت عراق رخ داد. اتفاقی که بعد از 25 سال و با شعار کاهش تنش میان عربستان و عراق و سرگیری روابط نزدیک دو کشور انجام شد. همزمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم اعلام کرد که در پاسخ به حمله های اخیر شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن و متحدانشان به شهرها و غیر نظامیان سعودی، به آتش بس فعلی در نیمه شب شنبه پایان می دهد. دو روز پیشتر هم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پس از ورود به عربستان در ریاض، بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را متهم به کشتن بی‌رحمانه هزاران تن از مردم سوریه کرد. بشار اسد که حمایت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بزرگترین کشور شیعه منطقه پشت سر خود دارد و عربستان و ترکیه می‌خواهند که از قدرت کناره گیری کند. تا اینکه دیروز صبح اعدام نمر باقر النمر، رهبر مخالفان شیعه حکومت در عربستان، بلافاصله با واکنش‌هایی از جانب مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران روبرو شد، به طوری که بسیاری از روحانیون، برخی مراجع تقلید و مقام‌های کشوری و لشکری درباره اعدام نمر باقر النمر واکنش نشان دادند. روز شنبه در ایران، پس از آنکه وزارت امور خارجه کاردار عربستان در تهران را احضار کرد و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم خواستار کاهش سطح روابط سیاسی میان ایران و عربستان شد، سپاه پاسداران هشدار داد که در آینده‌ای نه چندان دور از عربستان انتقام سختی گرفته خواهد شد. اما اینها پایان کار نبود. در شامگاه شنبه نیز برخی و بنابر اعلام پلیس ایران، عوامل خودسر با حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، سفارتخانه و کنسولگری را به آتش کشیدند. تنش بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در چند سال اخیر به اوج خود رسیده و جمهوری اسلامی مهمترین مخالف منطقه‌ای سیاست‌های عربستان سعودی در خاورمیانه، به ویژه در سوریه و یمن و بحرین بوده است. از دیگر سو عربستان هم جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه می کند.
اما برای تحلیل بیشتر تنش‌های ساعات گذشته بین ایران و عربستان گفتگو میکنم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای روشندل، در ایران سرپرست سفارت عربستان به وزارت خارجه احضار شده که در عرف دیپلماتیک به عنوان واکنش تند کشور میهمان تلقی میشه. به نظر شما چه واکنش مهم دیگه از جانب ایران میتونه صورت بگیره؟
در حال حاضر باید بگیم که احساسات مردم به شدت بر علیه عربستان برانگیخته شده. هنوز مشخص نیست که دولت در این انگیزش احساسات نقش به اصطلاح برانگیزاننده داره یا نقش ساکت کننده داره. تحریک احساسات در بعضی از مواقع برای دولت‌ها یک عامل مثبت حساب میشه، ولی اگر که اونطوری هم که خبرها گفتن اگر این تظاهر کنندگان وارد سفارت عربستان شده باشن و تخریب کرده باشن، اون موقع مشکلات دولت ایران دوچندان خواهد شد. و همینطور ما اطلاع داریم که عربستان سعودی هم سفیر ایران رو خواسته و از او خواسته که در وزارت خارجه حاضر بشه. برصورت این قضیه قضیه اول هست. گذشته از این، یک مسئله که اینجا میتونه از این تحریک احساسات استفاده بشه، به اصطلاح مصادره مطلوب بشه، این هستش که از این قضیه برای حمایت از شیعیان حوثی و سیاست ایران در سوریه و همینطور البته شیعیان عربستان سعودی میشه استفاده بکنن و پشتیبانی سیاست ضد آمریکایی میتونه باشه. و همینطور در مجموع این قضیه یک پرونده جدیدی رو در حقوق بشر و تجاوز به حقوق بشر در منطقه باز میکنه که تجاوزات حقوق بشری ایران تحت شعای اون قرار میگیره.
آقای روشندل، بیانیه سپاه پاسداران اعدام شیخ نمر رو بخشی از یک توطئه به گفته اونها صهیونیستی برای تشدید تفرقه بین امت اسلامی و اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن دونسته و مسئولیت اون رو متوجه آمریکا دونسته، یا امکان واکنش عملی و یا نظامی از طرف ایران قابل تصور هست؟
من بعید میدونم که یک همچین اقدامی ابتدا به ساکن صورت بگیره، مگر اینکه در یک نقطه‌ای در یک جایی یک جرقه‌ای زده بشه. باید در نظر بگیریم که به طور همزمان آتش بس ائتلاف عربستان سعودی در یمن هم در نیمه شب گذشته به پایان رسیده و بنابراین عربستان درگیر جنگ یمن خواهد بود از صبح امروز و بعید هست که عربستان هم علاقه داشته باشه که این اختلاف لفظی و دعوای لفظی رو یک مرحله بالاتر ببره و یا ایران بخواد یک مرحله بالاتر ببره و وارد یک جنگ نظامی عملی بشن. ولی البته در حد بسیار وسیعی مردم شیعه در کشورهای مختلف مثلا لبنان و عراق و شاید بعضی کشورهای خلیج فارس آشفته میشن در این مورد. در یک بعد دیگر، یعنی از نگاه دیگه نگاه بکنیم، یک تحقیقگر بنیاد بروکینگز در آمریکا معتقد استش که موشک‌های بالستیک ایران خطری برای آمریکا نیستن، بلکه برای عربستان سعودی خطرناکن. این تنها بعد نظامی قضیه است که اگر که وارد این مرحله بشه، اون وقت باید ببینیم که موشک‌های ایران به چه دردی خواهند خورد.
آقای روشندل، ایران و عربستان منافع مشترکی دارن که تا به حال باعث شده در اوج بحران‌ها بازم روابطشون از حد متعارف تیره‌تر نشه، هرچند که هیچ وقت هم روابط بسیار دوستانه نداشتن. به غیر از تأثیرات استراتژیک و منطقه‌ای اعدام شیخ نمر، این قضیه چه تأثیر مستقیمی روی روابط ایران و عربستان خواهد گذاشت به نظر شما؟
از سال 1979 این نوسانات در روابط دو کشور بوده. اتفاقا در همون سال 63 نفر اعدام شدن در عربستان سعودی از شیعیانشون و الان در رقم پایین تری هست. به احتمال زیاد عربستان و ایران این روابط به اصطلاح تنش آفرین رو همینطور ادامه خواهند داد. تنها چیزی که من تصور میکنم ممکن تحت تاثیر این قضیه قرار بگیره، همین الان هم شده، تعداد داوطلبان حج عمره کاهش پیدا کرده و احتمال داره که حج به اصطلاح واجب هم تحت شعای این قضیه قرار بگیره. البته اگر تا اون موقع این روابط با همین شدت تنش‌آمیز باقی بمونه. و البته منافع سازمان‌های حج و زیارت رو نبایستی در از نظر دور بکنیم. اونها خیلی از مواقع سعی میکنن که روابط رو ترمیم بکنن، اگرچه همونطور که شما اشاره کردیم هیچ وقت این روابط به بهترین وجه اون بین دو کشور نبوده.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از سیاتل آمریکا، سپاسگزارم از شما.
خواهش.
خب صبحانه با خبر رو با صدای شما ادامه میدیم.
این شیخ النمر و نمر که در عربستان اقلیت شیعه رو تحریک میکرد به جنگ مسلحانه علیه آل سعود، خب اون کشور هم مثل خود جمهوری اسلامی مخالفینش رو راحت نمیذاره. شما خودتون وقتی که آقای موسوی رو با 13 میلیون رای نزدیک به 6 سال در خونه حبسش کردین، رئیس جمهور محبوب ایران رو، رئیس اصلاحات ایران آقای خاتمی رو ممنوع الخروج و ممنوع المنبر و ممنوع الگفتار و ممنوع التصویر کردید، توقع دارین عربستان این شیخ شیعه رو که داره شیعه‌گری افراطی رو اون هم به دستور جمهوری اسلامی اونجا رواج میده اینو نازش بکنن؟ اعدام چیز خوبی نیست، ولی این رو اعدام کردن. بعد جمهوری اسلامی میگه که عربستان هزینه سنگینی بابت این میخواد به میپردازه. مثلا چیکار میخواد بکنید؟
حقوق بشر اروپا و آمریکا کجاست چه در قبال مردم بیگناه بحرین و مردم بیگناه یمن سکوت کرده؟ چرا در برابر جنایات رژیم سعودی که مردم بیگناه یمن را میکشه شما سکوت کرده اید و همه قضیه را اختصاص دادید به سوریه؟
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران آقای حسین جابر انصاری در پی اعلام خبر اعدام شیخ روحانی شیعه در عربستان سعودی، ضمن آن که عربستان را حامی تروریست خواندند، اعدام این روحانی را نشانه عمق بی تدبیری و بی مسئولیتی عربستان توصیف کردند. آقای حسین جابر، آیا اگر این ملا سنی بود باز هم شما این نحوه برخوردتون در گفتارتون به همین سان جلو می رفت؟ 37 سال است که شما ملایان هزاران هزار ایرانی پاک را با آتش جوخه سپرده اید و در ملأ عام اعدام می کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیش از نیمی از کارخانه های ایران در حوزه قطعه سازی تعطیل شدن یا با توان و ظرفیت کمتر از 30% کار میکنن. این آمار دقیقاً آماریه که رضا پاشایی رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور اعلام کرده و امروز در گفتگوی اقتصادی روز به همین موضوع میپردازیم با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد که از طریق سکایپ به ما پیوسته. آقای علوی، ارزیابی شما از این خبری که آقای پاشایی اعلام کرده چیه؟
این تعطیلی کارخانه و افت ظرفیت فعلی واحدهای قطعه سازی شگفت‌آور نیست و بیان رکود عمیق و گسترده‌ای که اقتصاد ایران رو در بر گرفته، از اون جهت که این بخش از اقتصاد همچون زنجیره‌ای با سایر بخش‌های اقتصادی مرتبطه، طبیعیه که صنایع وابسته و پیوسته به بخش قطعه سازی هم کم یا بیش از همین وضعیت رنج می‌بره. به عنوان مثال صنعت خودرو یکی از صنایعی که به شدت به این بخش از اقتصاد وابسته است و گره خورده و در رکود عمیقی به سر می‌بره، به طوری که حتی به کارگیری رانت و امتیاز برای فعال کردن این بخش مؤثر نبوده و تولید اون هم اینک کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو در جایی از صحبتاش گفته قطعه سازان داخلی می توانند تولیدی با کیفیت تر و ارزان تر از مشابه خارجی داشته باشن. آیا به نظرتون واقعا قطعه سازهای داخلی میتونن تولیدی با کیفیت تر و ارزان تر از مشابه خارجی داشته باشن؟
صنعت خودرو در ایران صنعتی برونزا و درونگراست که به واسطه امتیاز و رانت‌های گوناگون و بخصوص سیاست‌های حمایتی دولت فارغ از رقابت جهانی تونسته سر پا وایسه و بخش قطعه سازی هم بر همین منوال از نوع ایران تو نبود رقابت بین‌المللی سود می‌بره. بنابراین محصولات این بخش غالبا گرانتر و بی‌کیفیت‌تر از نمونه خارجیه و وگرنه این واحدهای اقتصادی میتونستن مستقل از بازار داخلی محصولات خودشون رو در بازار پر رقابت منطقه‌ای یا بین‌المللی صادر کنن و این صنایع حتی دارای انعطاف هم نیستن که بتونن در شرایط بحران تغییر رشته بدن و محصولات دیگه ای رو تولید کنن. در سالهای اخیر بخصوص با اجرای قانون یارانه‌ها این صنایع بیش از پیش ضعیف شده و توان اونها هم کمتر شده، به طوری که نمیشه امید داشت که اونها رقابتی باشن.
خب همونطوری که به هر حال همه میدونیم توی هفته های آینده با اجرای برجام تحریم‌های هسته‌ای لغو میشن. این امر به نظرتون چه تأثیری بر قطعه سازان ایران میتونه داشته باشه؟
مشکل قطعه سازی صنایع در ایران پدیده ساختاری و جزی از اقتصاد ایرانیه و تنها به همین بخش از صنعت یا فرضاً تحریم ها مربوط نیست مشکلاتش. بنابراین تا رقابتی شدن این صنایع حل نشه نمیشه امید داشت که مشکلاتش حل بشه. لغو تحریم ها در کوتاه مدت البته مثبت خواهد بود برای این صنایع، چون به هر حال نوعی رقابت هرچند کوتاه مدت هم شده در اقتصاد ایران مشاهده خواهد شد، اما این صنایع میبایست بتونن با بکارگیری فناوری نو خودشون رو با تحولات جهانی انطباق بدن و الا به تدریج از عرصه صنعت حذف خواهند شد. اقدامات حمایتی دولت تنها میتونه به عنوان مسکن کوتاه مدت عمل بکنه، اما در بلند مدت این خلاقیت کارآفرینان است که میتونه مؤثر واقع بشه. بنابراین تا این عنصر فعال نشه در عرصه صنعت نمیشه امید داشت که فرضاً با این اقدامات کوتاه مدت مشکل این صنعت حل بشه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، سپاسگزارم از شما.
متشکرم از شما ولی‌زاده.
خیلی سریع و کوتاه نگاهی میندازیم به روزنامه‌های امروز با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، سریع شروع کنیم از صفحه یک روزنامه‌های شرق، کیهان و ایران.
روزنامه شرق امروز در تیتر یک با عنوان آزمون سید حسن خمینی نوشتی که آقای مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان روز گذشته این که آقای حسن خمینی نباید در امتحان اجتهاد انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنند رد کرده که به معنای الزام حضور ایشون در چنین امتحانی هست. یک خبر همین روزنامه داره درباره اینکه رئیس اجرایی افغانستان فردا به ایران سفر خواهد کرد. روزنامه کیهان همونطور که می‌بینید عکس یکی خودش رو و تیتر یکی خودش رو به اعدام شیخ نمر باقر النمر در عربستان سعودی اختصاص داده و نوشته آل سعود گور خود را کند. در سرمقاله هم روزنامه کیهان نوشته که وظیفه مسلمانان هست که به شاهزادگان سعودی در هر جای دنیا حمله کنند. روزنامه ایران در تیتر یکی خودش از قول معاون اول آقای حسن روحانی خبر داده که پرداخت یارانه نقدی متوقف نخواهد شد. آقای اسحاق جهانگیری گفته سال آینده میزان قیمت نفت هر چقدر هم کاهش پیدا بکنه یارانه نقدی سر جای خودش خواهد بود. یک روز این روزنامه یک گزارش هم داره درباره درخواست بی‌طرفی صدا و سیما در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و خبر درگذشت محمد علی اینانلو هم در صفحه یک منتشر کرد.
واکنش ها در ایران به اعدام شیخ نمر باقر النمر در روزنامه ها چه بازتابی داشته؟
روزنامه قانون گزارشی منتشر کرده که با تیتر شیخ منتقد شهید شد، واکنش های داخلی رو هم یعنی واکنش هایی که در ایران هست نسبت به این موضوع رو پوشش داده. از جمله روزنامه خبر داده که در مشهد به کنسولگری عربستان سعودی شماری از شهروندان حمله کردند و مواد آتشسا سبب آتش سوزی در بخشی از این کنسولگری شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در یادداشتی اقدام عربستان سعودی در اعدام شیخ نمر باقر النمر رو از سر استیصال و جبران ناپذیر توصیف کرده. در این حال بیانیه آقای هاشمی رفسنجانی رو با عنوان آیت الله هاشمی رفسنجانی در این باره منتشر کرده. روزنامه شرق اما در سرمقاله‌ای که منتشر کرده تاکید کرده که این اقدام عربستان موجب دمیدن بر آتش اختلافات فرقه‌ای میشه، اما این روزنامه تاکید کرده که نباید رفتارهای احساسی کرد و گفتگو تنها راه حل بحران منطقه است.
روزنامه جهان صنعت از افزایش قیمت دلار خبر داده. ارزیابی این روزنامه از دلایل افزایش قیمت دلار چیه؟
روزنامه جهان صنعت در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته قیمت دلار در بازار ارز تهران به 3700 تومان رسیده و یادآوری کرده که قیمت تعیین شده بر سوی دولت برای نرخ دلار در سال جاری یعنی سال 94 3850 تومان بوده که به این ترتیب به نوشته این روزنامه اختلاف خیلی زیادی میان ارز آزاد و ارز دولتی ایجاد شده که روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت برای کسب درآمد بیشتر در ماه‌های پایانی سال و جبران کسری بودجه خودش به نوشته این روزنامه دستکاری میکنه در قیمت دلار. پیامدش رو همین روزنامه تاکید کرده که به نفع مردم نیست اما به سود دولت.
و روزنامه شهروند از راه اندازی 10 مرکز ترک اعتیاد به الکل در شهرهای مختلف ایران خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این طرح چیه؟
بله، این بخشی از سخنان آقای علیرضا نوروزی است، رئیس اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت که گفته ما 150 مرکز ترک اعتیاد الکل رو در کشور بر اساس یک طرح راه اندازی خواهیم کرد که برخی از این مراکز هم این معتادان به الکل رو بستری خواهند کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
آخری خبرهای ورزشی رو بشنویم از مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. قوه قضایی از احضار سوشان مکانی به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده و بنابر اعلام سایت میزان وابسته به قوه قضایی، در صورتی که او تا 5 روز دیگه خودش رو معرفی نکنه حکم جلبش صادر میشه. علت احضار دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس انتشار عکس های خصوصی او در شبکه های مجازی عنوان شده و اینکه افرادی در داخل عکس ها بودند و مسائلی که پدید اومد. بعد خود سوشا مکانی گفت اونها عکس های خصوصیش هستند و عکس او با نامزدش منتشر شده. در همین زمینه سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی از پیگیری پرونده خبر داده و اینکه به گفته او هر تصمیمی دستگاه قضایی بگیره نیروی انتظامی هم اقدامات لازم رو انجام خواهد داد. دیروز خبری داشتیم درباره مراسم خداحافظی تیم ملی فوتبال امید برای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک و اینکه خود سرمربی تیم ملی غایب بزرگ این مراسم بود، محمد خاکپور، حاضر به شرکت در مراسم خداحافظی نشد و این مسئله ناراحت کرده فدراسیون فوتبال، کمیته المپیک و وزارت ورزش رو، چون مسئولین این سازمان‌ها و وزارتخونه در مراسم حضور داشتند اما به قول معروف در مهمانی خداحافظی صاحبخونه حضور پیدا نکرد. در همین زمینه وزارت ورزش اعلام کرده که 8 میلیارد تومان تا الان هزینه شده برای تیم ملی امید. با توجه به اینکه این تیم اردوهای خارج از کشور داشت، اردو اروپایی در هلند، اردوی امارات، اردوی ترکیه و چندین اردوی داخلی. علی کفاشیان هم درباره نارضایتی خاکپور گفته که قرار داده او حاضر بود ولی خود خاکپور امضا نکرد، علی‌رغم اینکه فدراسیون فوتبال رقم قرارداد رو هم بالا برده. دبیری عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد اگر جای کفاشیان بود حکم برکناری خاکپور رو امضا میکرد. خبر بعدی درباره تعطیلی اردوی تیم ملی وزنه‌برداری در شرایطی که این تیم مهیای حضور در رقابت‌های المپیک میشه به دلیل بیپولی و عدم حمایت کمیته المپیک، فدراسیون وزنه‌برداری اردوی تیم ملی رو تعطیل کرده. کیانوش رستمی، قهرمان جهان و یکی از پرامیدترین ورزشکارهای ایران برای المپیک، با ابراز نارضایتی در این خصوص گفته در شرایطی که ما باید هر روز تمرین کنیم به جای اینکه فشار تمرینات بیشتر بشه و اردوها کیفیتش بهتر بشه، اردو تیم ملی رو تعطیل میکنن. خبر آخر درباره رقابت‌های فوتبال در اروپا، منچستر یونایتد بعد از 8 بازی متوالی بالاخره رنگ پیروزی رو دید مقابل سوانزی در رقابت لیگ برتر انگلستان در یک بازی سخت به پیروزی رسید. نیمه اول بسیار بازی ضعیفی رو به نمایش گذاشت، به نظر می رسید که رکورد داره تداوم پیدا میکنه، و در نیمه دوم تونست 2-1 سوانسی رو از پیش رو برداره. لیورپول متحمل شکست شد، مقابل وست هم 2-0 باخت و نتیجه عجیب در لالیگا رقم خورد. بارسلونا مقابل اسپانیول در شهرآورد بارسلون به تساوی بدون گل رسید و اتلتیکو مادرید تونست با پیروزی که به دست آورد با یک بازی بیشتر موقتاً به صدر جدول صعود کنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور عقربه‌های ساعت در ایران 7:30 بامداد رو پشت سر گذاشت و نیمه دوم برنامه رو به شما تقدیم میکنیم. با خلاصه آخرین خبرها یک بار دیگه همراه میشیم با حسن جعفری.
با سلام دوباره. ادامه نمر باقران نمر روحانی شیعه سعودی به تنش لفظی بین ایران و عربستان دامن زده و دو کشور دیپلمات‌های یکدیگر را احضار کردند. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران عوامل حمله به سفارت عربستان در تهران را نیروهای خود سر خواند و از بازداشت تعدادی از آنان خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اعدام روحانی شیعه سعودی گفت در شرایطی که باید از خشونت‌های فرقه‌ای کاسته شود، این اقدام عربستان می‌تواند بر این خشونت‌ها بیفزاید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرد که اعدام روحانی سعودی باعث شعله ور شدن تنش‌های فرقه‌ای شود. در پی انتقاد شماری از قانونگذاران آمریکایی از دولت باراک اوباما، کاخ سفید اعلام کرد اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران به زمان بیشتری نیاز دارد. روزنامه بهار چاپ تهران روز گذشته برای پنجمین بار توقیف شد. ابراهیم رئیسی دادستان کل ایران روز شنبه نسبت به هر گونه تخلف در فضای مجازی در روزهای انتخابات هشدار داد. به گفته یکی از مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ائران مصرف می شود. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان دیروز اعلام کرد به آتش بس در یمن پایان می دهد. محمد علی اینانلو مجری تلویزیونی و مستندساز طبیعت در 68 سالگی در تهران درگذشت. پلیس اسرائیل عامل تیراندازی روز جمعه در تل آویو را نشاط ملهم از اعراب شهروند اسرائیل معرفی کرد و گفت جستجوها برای یافتن او همچنان ادامه دارد. به گفته مقام‌های مصر در پی واژگون شدن یک قایق در رود نیل دست کم 15 تن غرق شدند. و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای دیدار با مقام‌های ایران روز دوشنبه رهسپار تهران می‌شود. رضا
حسن جعفری و خلاصه آخرین خبرها. و اما در بخش دوم صبحانه با خبر، در گزارشی به کارنامه محمد علی اینانلو مستندساز طبیعت ایران می‌پردازیم که همونطوری که در خلاصه خبرها هم شنیدید دیروز درگذشت. در بخش فرهنگ و هنر هم درباره درگذشت هما ناطق، مورخ و پژوهشگر ایرانی در پاریس صحبت می‌کنیم. نگاهی داریم به روزنامه‌های محلی و دست آخر هم موسیقی می‌شنویم. اما محمد علی اینانلو یکی از سرشناس‌ترین طبیعت‌گردان ایرانی که از جمله در کنار ستاپیشگی و فعالیت‌های رسانه‌ای مستندساز طبیعت هم بود، صبح روز شنبه 12 دی ماه در بیمارستان آتیه در تهران درگذشت. صدای او برای یک نسل یادآور طبیعت و سفر و گردش در کوه و دشت‌های بکر ایران بود و برای بسیاری از دوستداران محیط زیست چهره شناخته شده محسوب می‌شد. آزاده اسدی گزارشی داره در همین باره.
صدایی که دست کم 20 سال پیش توانست هزاران ایرانی را جذب زیبایی‌های طبیعت کشور در اطراف تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها و دریاها و همینطور توجه به اهمیت حیات وحش و سفر با مفهوم تازه طبیعت‌گردی کند، صبح روز شنبه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، می‌خوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمد علی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، سالها همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سالهای جنگ و بی‌برنامه تلویزیون را با رنگ و بوی تازه‌ای در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
از دید محیط زیست، از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
من آقای اینانلو را به عنوان یکی از عاشقان سفر و طبیعتگری در کشور می شناسند. او را بنیانگذار طبیعتگردی در ایران می دانند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می برند که می دانست چه باید کرد که مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق شوند.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا می‌بینید یکی از معدود مناطق مهم جهانی است.
او بارها در گفتگوهایش با رسانه‌ها میزان سفرهایش را در ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله در گفتگویی که سال گذشته در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
من هر ماشینی که میگیرم 400 هزار کیلومتر باش راه میرم، بعد اگه از دره پرت نشده باشه، تو رودخونه نیفتاده باشه، نمیدونم اتفاقی نیفتاده باشه، بعد 400 هزار کیلومتر بازنشستش میکنم. الان چند ماهه که 11 رو خریدم. دوره کره زمین 40 هزار کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
آقای اینانلو همچنین میگفت که بیش از 40 سال سابقه کار مطبوعاتی داشته. سردبیری مجله گردش، سردبیری مجله ایران شناسی راه ابریشم به زبان انگلیسی و همینطور سردبیری مجله های شکار و طبیعت، جهانگردان و طبیعت از جمله فعالیت های رسانه ای اوست. نادر برزگر، مدیر مسئول و صاحب امتیاز فصلنامه طبیعتگردی، درباره همکاری با آقای اینانلو میگوید:
آقای اینانلو از اون اشخاصی بودن که هم خودش طبیعتگرد بود، هم کار علمی طبیعتگردی رو انجام میدادن، هم در ترویج حوزه طبیعتگردی ایشون زحمات زیادی کشیدن. این تصویر مناسب از ظرفیت‌های طبیعی ایران رو به حیات وحش ایران رو ایشون به تصویر کشیدن.
اما این موجی محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت در سال‌های گذشته موجی از اعتراض برخی از طرفداران محیط زیست را هم برمی‌انگیخت. آخرین بار زمانی بود که خبرهایی درباره نقش داشتن او در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی که سر از شبکه‌های اجتماعی و برخی وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد، مربوط به بازداشت 3 شکارچی همراه با لاشه یک قوچ وحشی در منطقه شکار ممنوع در شاهرود بود که گفته می‌شد مسئولیت آن با شکرالله اینانلو برادر او بوده و خودش هم در شکار نقش داشته است. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر را تکذیب کرد و گفته بود تعدادی از بدخواهانش این خبر را در شمایل شایعه منتشر کردند، اما حتی وبسایت رسمی سازمان حفاظت محیط زیست هم با انتشار خبری با تیتر دستگیری بستگان یک چهره تلویزیونی در منطقه شکار ممنوع نسبت به این موضوع واکنش نشان داده بود. موضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت در مصاحبه‌هایش با شکار مخالفت نمی‌کرد و نظرات متفاوتی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش را در گذشته کار نادرستی خواند.
شکارچی با اون معنایی که مصطلحه بودم، ولی الان حدود 15 ساله که دیگه شکار نمیرم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، نم لذت تو اینه. برای اینکه اون 1/100 ثانیه توی تیری میندازه تموم میشه میره، بعدش هم کسافتکاریه.
محمد علی اینانلو همچنین با انتقاد از روند مدیریت محیط زیست گفته بود محیط زیست تنها عرصه ایست که باید مدیریتش با مرد باشد، چون به گفته او محیط زیست به دلیل طبیعت خشنش جای سسول بازی نیست. این سخنان او در واکنش به تصمیم‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای منع 5 ساله شکار بود و خطابش به معصومه ابتکار رئیس این سازمان بود که از جمله رها کردن کبوتر را جایگزین کشتن گوسفند در مراسمی کرده بود. اینانلو در واکنش به این رفتارهای تازه این سازمان گفته بود محیط زیست جای رنگ صورتی کارتون‌های والت دیزنی نیست.
اینجا قره‌تپه سگزاباده در دشت غزنی.
با همه این انتقادها اما محمدعلی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه و دشت و بیابانهای ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز را تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدودی یادآور همان برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود.
ما دیروز حرکت کردیم، از طرف تالش آمدیم به جایی به اسم سوباتان.
برنامه‌ای که البته تا آن اندازه محبوب نشد، اما صدا و حضور محمدعلی اینانلو را ماندگارتر کرد.
از شما خداحافظی میکنم، به خدا میسپارمتون تا برنامه دیگری از برنامه‌های ایران جهانی در یک مرز.
هما ناطق نویسنده بیش از 12 کتاب تاریخی، پژوهشگر و استاد تاریخ در دانشگاه سوربن پاریس درگذشت. هما ناطق که هفته‌های گذشته را در بستر بیماری گذرانده بود، سرانجام روز 10 دی ماه در سن 81 سالگی زیر آسمان پاریس با این جهان خداحافظی کرد. او در ارومیه به دنیا آمده بود و در تهران و بعدها در فرانسه تحصیل کرد. خبر درگذشت هما ناطق اگرچه هنوز در رسانه‌های رسمی منتشر نشده، دیروز در آخرین ساعت روز گذشته به دست ما رسید این خبر. رادیو فردا در ارتباط با منابعی در پاریس از جمله همسر ایشون ناصر پاکدامن متاسفانه تایید میکنه. همراه میشیم با فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی برنامه، که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای سرکوهی، پیش از هر چیز خیلی بپردازیم به خود هما ناطق، شخصیت او.
من نخست درگذشت هما ناطق رو که یک زایه است برای فرهنگ ما، به ناصر پاکدامن، دوست بسیار عزیزم، و همچنین به همه اهل فرهنگ، روشنفکران، مورخین و جامعه ایرانی تسلیت میگم. هما ناطق، با دست دادن هما ناطق ما یکی از مورخان بسیار معتبر خودمون رو دست دادیم، کسی که به موج جدید به گفته خودشون تاریخ نگاری، تحلیل انتقادی تعلق داشت، کسی بود که آکادمی رو با روشنفکری پیوند داد و کسی بود که همراه با فعالیت‌های آکادمیک به فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هم داشت. هما ناطق در 1313 در ارومیه به دنیا آمد. بعد در سال 1333 با بورس دولتی فرانسه که به دانشجویان مستعد میدادند، به رفت پاریس و درس خوند، دکترا گرفت در تاریخ و رسالش هم درباره سید جمال الدین اسدآبادی نوشت. در سال 1346 هم این رساله منتشر شد به زبان فرانسه. بعد به تهران برگشت. از سال 48 به بعد تا سال 59 استاد دانشگاه بود در دانشکده تاریخ و یک سال فقط رفت به آمریکا در دانشگاه پرینستون که اونجا تدریس میکرد. بعد از سال 1959 به فرانسه رفت. البته در این فاصله فعالیت‌های سیاسی هم داشت و می‌دونیم که در کانون نویسندگان ایران هم فعال بود. از 1363 به بعد به عنوان استاد تمام وقت در مؤسسه پژوهش‌های ایرانی دانشگاه سوربن مشغول به کار بود و به هر حال با درگذشت و همونطور که گفتم ما بخشی از فرهنگ خودمون رو دست میدیم.
آقای سرکوهی، هما ناطق رو یکی از معتبرترین پژوهشگران تاریخ معاصر ایران هم میدونم، بپردازیم به این بخش از ویژگی‌های ایشون.
میدونیم که بررسی تاریخ مشروطه برای ما بسیار اهمیت داره، برای که همه به اصطلاح تحولات تاریخ معاصر ما از مشروطه آغاز میشه و بسیاری از درگیری‌ها و تضادهای فکری، سیاسی و نظری، فلسفی و دینی که همکنون جامعه ما با اون درگیره از دوره مشروطه شروع شده و بعضی‌هاش هنوز ادامه داره. درباره نوشتن درباره تاریخ مشروطه ما یه موجی داریم که با کسروی درخشان‌ترین چهره‌اش از همچنین دکتر ملک بقیرو، اما بعد موج دیگری داریم که با کسانی مثل فریدون آدمیت، هما ناطق و ناصر پاکدامن و کسانی مثل اینها تعیین میشه و همونطور که گفتم آدمیت و ناطق از درخشان‌ترین چهره‌های این موج هستن. اینا خودشون به خودشون میگن که ما یک نگاه تحلیلی انتقادی داریم به تاریخ مشروطه. اینا کسانی هستن که بر شیوه تاریخ نویسی و تحقیقات تاریخی بر شیوه علمی و اکادمیک و غربی مسلط هستند و همچنین بر مثلا تاریخ ایران، اسناد و مدارک تاریخ ایران. کسانی هستند که تاریخ مشروطه ایران را از دیدگاه نظریه های کسانی که درگیر تاریخ مشروطه بودند بررسی کردن. کاری که هما ناطق در این زمینه کرده، مثل همون کتابی که درباره جمال الدین اسدآبادی نوشته، یا کتابی که درباره آخرین روزهای لطفعلی خان ترجمه کرده، یا تالیفاتی مثل روزنامه قانون میرزا ملکم خان، یا افکار سیاسی اجتماعی اقتصادی در آثار منتشر نشده دوره قاجار، یا کارنامه و زمانه میرزا رضا کرمانی و دیگر آثارش نشان دهنده این بخش از زندگی اوه.
آقای سرکوهی، به فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی هما ناطق اشاره کردیم و به تحقیقات او درباره حافظ. اون جنبه از شخصیت‌های هما ناطق رو شما چطور می‌بینین و چه تصویری ازش دارین؟
اغلب کسانی که به اصطلاح اعتبار آکادمیک دارن، استادان بزرگ معتبر هستن، اغلب با روشنفکری رابطه‌ای ندارن و در یک تضادی هست بین جامعه روشنفکری ایران متأسفانه و جامعه آکادمیک. اما هما ناطق از کسانی بود که بین این دو پیوند زد، ضمن اینکه خب استاد معتبر و به اصطلاح بزرگی در زمینه تاریخ بود، در این حال در کانون نویسندگان ایران فعال بود، با کسانی که مثل غلامحسین ساعدی مثلا در انتشار الفبا، نشریه الفبا همکاری می‌کرد و یا کتاب‌های مثل چهره استعمارگر، چهره استعمارزده، کار الممین رو ترجمه کرد و همچنین هم در کانون هم بسیار فعال بود. فعالیت سیاسی هم داشت، از مؤسسین اتحاد ملی زنان بود که سازمانی بود که میتونیم بگیم مبازه فدایان اکثریت رو دنبال میکرد و این بخش البته در اون جایی که هما ناطق با جنبش زنان در اون دوره اونو فرعی دونست به مخالفت برخاست و میگفت که باید بسیار در تداوم انقلاب کوشید به جای بسیار مسئله زنان، این هم جز بخش از زندگی سیاسی و است. بعدا که مخالفش کشر آمد به شدت و با صراحت و با صداقت از این بخش زندگیش انتقاد کرد. در این حال در زمینه حافظ اون در بزم حافظ خوشخان رو نوشت که کوشید یک بسا برداشت‌های نوعی ارائه بده، از جمله درباره خود این واژه حافظ که معمولا میگن به معنی حافظ قرآن هست و او گفتش که نه، این در واقع شغل حافظ بوده، سرودگو، سرودخوان، قوال و این بسرا صفت او بوده. و همچنین درباره آداب می و آداب بادنوشی هم در شعرهای حافظ و هم در تاریخ ایران تحقیقات کرد و کوشید در این زمین هم چشم اندازی بکشه.
فرج سرکوی، منتقد و نویسنده، ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم.
از دریچه روزنامه‌های محلی نگاهی می‌کنیم به چهار گوشه ایران، ببینیم چه خبر هست. یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، صفحه یک روزنامه‌های خراسان شمالی نگاه و باختر چه مطالبی دارن؟
روزنامه خراسان شمالی در تیتر یک از دست‌های خالی این استان برای مقابله با بحران گزارش داده و نوشته که فقر امکانات و تجهیزات برای کمک رسانی به حادثه دیدگان در استان خراسان شمالی سبب شده که خسارت‌های جانی زیادی در یک دو سال گذشته وارد بشه. یک گزارش روزنامه داره درباره این که میزان تخریب آثار تاریخی در این استان بخش بزرگیش مربوط است به دستگاه‌های اجرایی و نوشته 60% از این تخریب‌ها محصول اقدامات نابجای دستگاه‌های اجرایی است. روزنامه نیمه‌گاه در تیتر یک خودش اظهارات آقای افشانی استاندار فارس رو منتشر کرده که به نوشته این روزنامه ایشون گفته فضای انتخاباتی فارس نباید ملتهب بشه. یه گزارش هم داره درباره خاتم که این روزنامه از اون به عنوان عروس دست و پابستی بازار هنر شیراز یاد کرده. و روزنامه باختر عکسیه که خودش رو اختصاص داده به خانم اختر درخشنده، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از کرمانشاه، و نوشته که غیر از ایشون تاکنون کرمانشاه هیچ زنی رو به مجلس شورای اسلامی نفرستاده و ابراز امیدواری کرده که امسال با حضور 15 کاندیدای زن دست کم یک نماینده زن از این استان راهی مجلس شورای اسلامی بشه.
روزنامه‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان درباره واکنش‌ها در این دو استان به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی، چه روایتی دارن، چه چیزهایی نوشتن؟
روزنامه خراسان رضوی که از خشم مردم مشهد علیه آل سعود خبر داده و نوشته که روز گذشته تجمع اعتراضی اساتید و طلاب حوزه علمیه و همچنین شماری از شهروندان در مقابل کنسولگری مشهد برگزار شده. به نوشته روزنامه با سنگ و مواد آتش‌سا به کنسولگری عربستان در مشهد حمله شده و به رغم محافظتی که از این کنسولگری شده، بخشی از این کنسولگری در آتش سوخته. اما روزنامه سیستان و بلوچستان گزارش داده که هم شیعیان و هم روحانیان شیعه و هم روحانی اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اعدام این روحانی شیعه در عربستان سعودی رو محکوم کردن. به ویژه به نوشته این روزنامه آقای مولوی عبدالحمید که از روحانیان بلندپایه اهل سنت و امام جمعه زاهدان هست گفته من نامه‌ای هم به عربستان سعودی در این باره نوشته بودم، اما مقام‌های عربستان نامه من رو بدون پاسخ گذاشتن.
بریم به اصفهان. روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که اصفهان همچنان روی پله سوم خشونت در بین استانهای ایران قرار گرفته. جزئیات بیشتر چیه؟
به نوشته روزنامه اصفهان زیبا در سال جاری، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 407,866 مصدوم نزاهای خیابانی یا نزاهایی که در سطح ایران در گرفته به پزشکی قانونی معرفی شدن، که به نوشته این روزنامه استان اصفهان با 29,189 نزا و مصدوم در رتبه سوم کشور قرار گرفته. تأکید کرده روزنامه که خشونت در جامعه شهری اصفهان در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده و تلاش کرده در این گزارش که ریشه های افزایش خشونت در اصفهان رو مورد بررسی قرار بده.
و خیلی کوتاه، روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره قربانیان آنفولانزا در این شهر. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه 19 دی از قول محمد رضا مظفری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم نوشته که دستکم دو نفر بر اثر آنفولانزای خوکی در شهر قم جان خودشون رو از دست دادن، 33 نفر هم به این بیماری مبتلا و بستری هستند و البته ایشون گفته آزمایش 30 نفر دیگر هم مثبت در آمده که در بیمارستان‌های مختلف قم بستری هستند.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
رسیدیم به ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، بخش موسیقی و انتخاب‌های بردی افشین.
در روزهای آغازین سال 2016 میلادی یادی میکنم. از هنرمندان برجسته موسیقی جهان که در این سال نو همراه ما نیستند و در طول سال گذشته سال 2015 از دنیا رفتند. چهاردهم ماه اوت سال 2015 جیمز هورنر در یک سانحه هوایی و در 61 سالگی درگذشت. او که عاشق پرواز بود با هواپیمای تک موتوری دست ساز خودش سقوط کرد. جیمز هورنر یک آهنگساز و رهبر ارکستر بود و طی بیش از 3 دهه برای فیلم‌های بزرگ بسیاری آهنگ و موسیقی متن ساخت، از جمله برای فیلم‌های شجاع دل، تایتانیک، آواتار، آپولو 13، ذهن زیبا و خانه ای از شن و مه. فوریه سال 2015 لزلی گور در 68 سالگی و به علت ابتلا به سرطان ریه درگذشت. او یک خواننده، آهنگساز و هنرپیشه بود و از نوجوانی و از ابتدای دهه 60 میلادی نامش را مطرح کرده بود. اون هم با اجرای آهنگی معروف چون It's My Party، این مهمانی من است. دوم ماه نوامبر سال 2015 تامی اوورستریت در 68 سالگی درگذشت. خواننده‌ای که از انتهای دهه 60 تا انتهای دهه 80 میلادی در فضای موسیقی کانتری آمریکایی فعال بود و آهنگ‌های بسیار موفقی را اجرا کرد، چون آهنگ Heaven is my woman's love، عشق همسرم برای من بهشته. Heaven is my woman's love. Heaven is the way I live. She gives me all the love she can, and somehow finds more to give. And when I see her in the morning light, I feel the same as in the dark. چهارم ماه اوت سال 2015 میلادی بیلی شریل در 78 سالگی درگذشت. آقای شریل آهنگساز، تهیه کننده موسیقی و تنظیم کننده آمریکایی بود. هنرمندی بسیار برجسته، جریانساز و نوآور در عرصه موسیقی کانتری و پاپ در دهه 60 میلادی. دوم ژانویه سال 2015 آندری کراچ در 72 سالگی درگذشت، مردی که بسیاری او را پدر موسیقی گاسپل مدرن می‌خوانند. آهنگساز، خواننده، نوازنده چند ساز، تنظیم کننده و یک کشیش آمریکایی که در عرصه موسیقی مذهبی مسیحی چهره بسیار محبوب بود. God has spoken, let the church. بانی لو از چهره های برجسته تاریخ موسیقی ایالات متحده آمریکا 8 ماه دسامبر سال 2015 در 91 سالگی درگذشت. خانم لو از اولین خواننده های زن در عرصه موسیقی راک اند رول بود و به علاوه او اولین زنی بود که یک برنامه پربیننده تلویزیونی به سبک تاک شو یا گفتگو محور را اجرا کرد. چارانجیت سینگ 5 ماه جولای سال 2015 در 71 سالگی درگذشت. او یک آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده چندین ساز چون گیتار الکتریک و سینتی سایزر بود. این هنرمند اهل هند در فاصله دهه های 60 تا 80 میلادی برای بسیاری از فیلم های بالیوود آهنگ و موسیقی متن ساخته بود، اما در جهان او را به عنوان یکی از پدید آورندگان سبک موسیقی اسید هاوس میشناسند، سبکی که چارانجیت سینگ با التقاط موسیقی هندی و موسیقی دیسکو الکترونیک در دهه 80 میلادی به وجود آورده بود. آخر یادی میکنم از بی بی کینگ، از اسطوره های تاریخ معاصر موسیقی، خواننده، نوازنده و آهنگسازی آمریکایی که 14 ماه می سال 2015 در 89 سالگی درگذشت. هنرمندی بسیار تأثیرگذار و جریانساز در عرصه های موسیقی های رایج و فراگیر امروزی، هنرمندی که البته به او لقب پادشاه موسیقی بلوز را دادند. بیاد این بزرگ مرد عرصه هنر به یکی از معروفترین آثارش گوش میدیم، آهنگ Thrill Is Gone، اثری از بی بی کینگ.
این هم از پایان صبحانه با خبر. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.